ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسر سعید حجاریان میگوید وضعیت شوهرش در زندان اوین بحرانی است. کره شمالی برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید دیگر در آن وزارتخانه حضور نخواهد یافت. سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 10:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وجهه مرسوسی، همسر سعید حجاریان، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی وضعیت شوهرش را در زندان اوین بحرانی توصیف کرده است. خانم مرسوسی میگوید در ملاقاتش با سعید حجاریان در زندان اوین، شوهرش را مقابل دوربین نشانده بودند و با حضور چند مامور امنیتی او نمیتوانسته بگوید بر سرش چه آوردند. او افسوده سعید حجاریان با رنگی زرد و پریده و ضعف شدید بدنی و افسردگی شدید در تمام طول ملاقات اشک میریخته است. وجهه مرسوسی گفته است که بدن سعید حجاریان بوی بسیار بدی می‌داده و آقای حجاریان گفته است که او را مدت زیادی زیر آفتاب داغ نگه داشتند. همسر سعید حجاریان افسوده با توجه به وضعیت جسمی شوهرش این کار جان او را در خطر انداخته است. سعید حجاریان 10 سال پیش ترور شد و پزشک او نیز پیشتر هشدار داده است که فشار روحی و جسمی در زندان ممکن است سبب سکته مغزی او شود. سعید حجاریان از 25 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد آماده انجام دور جدیدی از مذاکرات برای برطرف کردن تنش‌ها بر سر برنامه‌ی هسته‌ای‌اش است. در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی آمده است نوعی خاص از مذاکره همچنان وجود دارد که می‌تواند در این شرایط مورد استفاده قرار گیرد. در این بیانیه البته اشاره‌ای به این نوع جدید مذاکره نشده است. این در حالی است که پیونگ یانگ تأکید کرده است که دیگر به مذاکرات شش جانبه باز نخواهد گشت. از سوی دیگر روز جمعه سین سوهو نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد از تمایل پیونگ یانگ به برقراری روابط با آمریکا سخن گفته بود. حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رسما اعلام کرد که دیگر در وزارتخانه تحت سرپرستی خود حضور نخواهد یافت. آقای صفار هرندی در نامه‌ای خود به رئیس جمهوری اسلامی نوشته که حکم برکناری از وزارت ارشاد و معرفی سرپرست جدید را به طور شفاهی دریافت کرده است. این خبر اما در شبکه ویژه خبری دولت و سایت‌های اطلاع‌رسانی به این صورت انعکاس یافته که گویا محظور از حد نصاب افتادن دولت موجب توقف این حکم گردیده است. آقای صفار هرندی در این نامه که در تاریخ 4 مرداد ماه نوشته شده تأکید کرده است که بی اعتنا به اخبار حاشیه‌ای ابلاغ نخست را جدی گرفته و خود را فارغ از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می داند. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس از اجرای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه خبر داده است. آقای حاجی بابایی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت که از تاریخ 14 مرداد رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری پس از آنکه انتخاب وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شود با حضور در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند ریاست جمهوری را قرائت خواهد کرد. 14 مرداد ماه روزی که برای انجام مراسم تحلیف احمدی نژاد انتخاب شده مصادف با سال روز صدور فرمان مشروطیت در ایران است.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
در ادامه این بخش خبری و در مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت میرسد به بازپخش 48مین برنامه صدای دیگر که این بار توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده است. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر گوش میکنید. هفته نامه‌ای که صدای زنان را منتشر میکند اما منحصراً ویژه زنان نیست. نشانه آن هم همین که برای سومین هفته پیاپی در غیاب آغازگر این برنامه نازی عظیما و ادامه دهنده آن رویا کریمی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم، باز هم با یک میز گرد و 3 میهمان. زنان در کنار مردان، گاه پیشا پیش مردان، و در همه حال نمایان در بیش از 110 شهر مختلف جهان. روز شنبه روز اقدام بین‌المللی در حمایت از حقوق معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، از اسلام‌آباد در نزدیکی تهران تا مقر سازمان ملل در ژنو و در نیویورک، از تورنتو تا سیدنی، از ملبورن تا پاریس، از استکهلم، آمستردام، لندن و بارسلون گرفته تا برلین و واشنگتن، با خواست پایان دادن به سرکوبی معترضان، آزادی بازداشت شدگان و احترام به حق آزادی بیان همه شهروندان و در یک کلمه احقاق حقوق بشر، و در همه جا با یک عکس نمادین، عکس یک دختر جوان، عکس ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله‌ای که یک روز پس از خطبه نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی ایران در برحضر داشتن شهروندان معترض از ادامه اعتراض‌ها در روز 30 خرداد به ضرب گلوله در تهران کشته شد. حضور نمایان زنان در گرد همایی‌های خارج از ایران، از دختران کوچک و نوجوان تا زنان جوان، میانسال و سالمند در رده‌های مختلف تشکیلاتی این گرد همایی‌ها نمایانگر چیست؟ این پرسش را با 3 تن از سازمان دهندگان گرد همایی های روز شنبه در میان گذاشتیم، با لیلی پورزند در تورنتو و با 2 میهمان دیگر که با نام مستعار در این میز گرد شرکت می کنند، گلناز تبریزی در واشنگتن و آفتاب کریمی در ژنو. خانم پورزند، حضور زنان در این اقدامایی که میشه در حمایت از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چقدر؟ شما تو تورنتو شاهد چه میزان از حضور زنان هستین در این گرد همایی ها؟
من فکر کنم در 2 مرحله ما باید حضور زنان رو نگاه کنیم، یکی در مرحله تنظیم و هماهنگ کردن برنامه ها و یکی در حضورشون در صحنه. در مورد هماهنگ کردن و حضورشون در کمیته های هماهنگی، این حضور بسیار پررنگ هستش. بسیاری از زنان جوان که بعضیاشون حتی بچه‌های نسل دوم هستن که اینجا یا به دنیا اومدن یا بیشتر زندگیشون رو در غرب گذروندن و حتی شاید سواد فارسی ندارن، در رأس کمیته های هماهنگی مشغول به کار هستن. کمیته ما هم کمیته همبستگی با ایران، من به عنوان روابط عمومیش کار میکنم و فعالیت میکنم و مثلا در تظاهرات دیروز یکی از دوستان ما تقریبا تمام بار تدارکات قبل از تظاهرات به مدت 2 هفته رو دوش ایشون بود. در مورد حضور زنان در صحنه تظاهرات بی‌نظیر هستش، الگوبرداری هست که ما خارج از کشوری ها همونطوری که همه راه و مسیر و کارهامون مطابق سعی میکنیم با اون چه که در ایران میگذره باشه و کاری جز همبستگی و همراهی با مردم ایران نمی کنیم، این حضور هم یک الگوبرداری هستش از اون چه که در ایران میگذره و گذشته و حضور زنان رو اینقدر جدی در صحنه ها میبینیم. زنان از سنین مختلف، بچه های کوچیکی که با لباس های سبز اومده بودن دیروز تا خانم های مسنی که با صندلی چرخدار یا واکر اومده بودن، و باید بگم که پیشبینی بارندگی و طوفان خیلی شدیدی در تورنتو بود، ولی این ممانعت نکرده بود از اینکه زنها مثل مردها با حضور گسترده در این تظاهرات شرکت نکنند. اینجا ما 5000 نفر جمعیت داشتیم، از همه قشرها، از همه طیف‌های سیاسی، از چپ تا راست، بسیار منظم برگزار شد و من یکی از دلایل نظمش رو شاید حضور واقعا 50% زنان می‌بینم. نوع برخورد اجتماعی زنانه هماهنگی و همراهی بیشتری رو میطلبه و همدلی رو در جمع ساری میکنه و این رو ما کاملا شاهدش بودیم.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن آیا مشاهداتتون مشابهت‌هایی داشت با مشاهدات خانم پورزند در تورنتو؟
بله 100%. همون یه نقطه خیلی جالبی هم گفته که این نسل جدیدن که تو آمریکا بزرگ شدن، بعضیشون حتی سواد فارسی هم نداشتن. من دیدم چقدر این دخترها فعال بودن، چقدر فعالیت کردن. هر روز ما شب ساعت 2-3 شب فعالیت داشتیم که این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام کنیم. هر شب میومدن و واقعا بهترین فعالیت‌ها رو می‌کردن. حتی خانمایی بودن چرخ‌زن دادی اومده بودن، جوانایی بودن که با لباس سبزشون اومده بودن، خانم‌ها در صحنه بودن، یعنی دوش همه خانم‌ها جلو می میرفتن شعار میدادن و این نشونه که صحنه رو نگر میدارن.
خانم کریمی، شما در ژنو شاهد چی بودید؟ حضور زنان به چه میزان بوده و ترکیب جمعیتیش، ترکیب سنیش، هر کدوم چه جوری بوده؟
اینجا در ژنو حضور بزرگی بود جلوی سازمان ملل. درباره کمیته بگیم، حضور پایاپای زنان با مردان هستش در ساختار این اورگانایزیشنی که می‌خوایم همبستگیمون رو اعلام بکنیم. جلوی سازمان ملل شاید بیشتر از 65% از جمعیت رو زنان و دختران جوان که شاید از نسل دوم هستند و حتی فارسیشون خوب نیست تشکیل میداد. در مورد کارهای قبلی، زنان که در ژنو یا در سوئیس هستن پای و پای مردها همونطور تلاششون رو میکنن که ما بتونیم به یک دموکراسی و آزادی بهتری در ایران برسیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
خانم پورزند، در مورد تقسیم کار صحبت کردین، میشه به طور مشخص تر بگین حضوری که میگین که در رده سازماندهی زنان داشتن و به نظر شما موجب شد که خیلی منظمتر برگزار بشه این اجتماعات چگونه بوده ماهیتش؟
حالا من شاید یه مقداری جنسیتی برخورد میکنم، ولی مسئولیت پذیری زنان در کارهای داوطلبانه من فکر میکنم که بسیار قوی تر از بسیاری از مردان هست، نه همه مردان. مثلا برای تنظیم شعارها یا بریدن پارچه های سبز یا تقسیم اونها در جمعیت یا راهنمایی، داوطلبانمون رو که من فکر میکنم واقعا نصفشون یا شاید بیشتر از نصفشون دختران و زنان جوان بودند، بسیار متعهدانه در جلسات توجیهی داوطلبان شرکت کردند. قرار بود که ساعت 9 صبح، 2 ساعت قبل از شروع برنامه، در مقابل مجلس حضور پیدا کنند. من باورم نمی‌شد که همه سر موقع و حتی زودتر رسیده بودند و در به در دنبال کار و وظیفه میگشتند و حضورشون در کل راهپیمایی که طولانی بود نسبتاً و همکاری که با پلیس نشون دادن، پلیس تا اشاره میکرد 6 نفر کاری که پلیس بعد انجام میداد رو انجام میدادن برای اینکه نظم شهر مختل نشه. و چیز جالبی که توجه من رو جلب کردش بعد از اینکه برنامه تموم شد و به خونه اومدیم و روی کامپیوتر شروع کردیم شهرهای مختلف رو برنامه‌هاشو نگاه کردن، این بود که در مقام، حالا ما به شوخی میگیم وزارت شعار، کسی که مسئول شعار هست برای جمعیت شعار رو تعیین میکنه و در بلندگو اعلام میکنه، تقریبا من در تمام شهرهای دنیا که 110 شهر اعلام شده، البته من خب شاید مثلا 20 رو دیدم، زنان جوان بودن. و این رو ما در تورنتو هم داشتیم، مسئول شعارمون دختر خانومی هستن که ایشون روی وانت تمام شعارها رو به جالب اینه که ایشون فارسی رو خوب صحبت نمی‌کنن و وقتی ما شعارها رو فارسی می‌نوشتیم و به ایشون دادیم نمی‌تونستش بخونه، ولی کاری که کردش و کاری که بقیه زنان کردن در انگیزه ایجاد کردن در جمعیت بی‌نظیر بود. اینه که من فکر می‌کنم که انگیزه زنان مثل مردان چیزی جز همبستگی با مردم ایران برای دموکراسی، برای آزادی و برای رسیدن به حق و حقوق پایه‌ای و اساسی بشریشون نیستش.
خانم تبریزی، شما در واشنگتن تقسیم کار رو چطور دیدین؟ یعنی مثلا تو کدوم بخش حضور زنان بیشتر بود یا اینکه مثلا مشهود بود؟
تقریبا هم شباهت با هم داشتش. حتی ما گروه کنترل داشتیم که مردم رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه می‌خواستیم برسونیم. رئیس گروه کنترل ما یه خانم بود که همیشه میگفت اکثرا پلیسای ما می‌بینن مردن. شعر گفتن، شعار دادن، با مردم کمک می‌کردن اگه سوال داشتن. یعنی داوطلبانه اومده بودن جلو. من میتونم بگم 70% اونایی که داوطلبانه اومده بودن جلو خانم بودن. یعنی من نمی‌تونم بگم در یه صحنه خانم نبود. هر چیزی که من فکر می‌کنم، هر چه کاری که کردیم، تابلو که درست کردیم، شعار که نوشتیم، به مردم که کمک می‌کردیم، همشون دخترای جوان بودن و همشون داوطلبانه اومده بودن جلو که کمک کنن. ببینید بالاخره تو ایران خیلی از مشکلایی که ما تو اجتماع داریم رو دوش زناست. ما حق نداریم فرزان بریم بانک خودمون یه حساب وا کنیم. خیلی حقو از دست ما گرفته. پس بالاخره ما جلوی این خط پا میذاریم جلو که این حق خودمون رو پس بگیریم. زمانی که آدم به این آمارا نگاه میکنه میبینن که خانما در چه حدی واقعا حاضر هستن پا بزنن جلو بگن که دیگه این موقعیتی هست که ما صدامون رو بلندتر کنیم. ما صدای ندا خانم باشیم یا نشونه دنیا کنیم که بله ما در صحنه دوش و دوش ما حرکت میکنیم. هیچ ترسی در این صحنه ما نداره. ندا خانم یک مسلمان بود اونجوری که ما میدونیم و اینا اجازه نداشتن نماز میت رو بخونن و ما گفتیم که بعد از این تظاهراتمون ما به مردم اجازه بدیم اگه آن کسی که میخواد با ما پا به پا بیاد مسجد واشنگتن که مال همه مسلماناست گفتیم اونجا بریم یه نماز میت یه شعری کسی که میخواد نماز بخونه کسی که میخواد گریه کنه کسی که میخواد انجیلشو در بیاره بخونه اون اجازه رو بهشون بدید به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میگه که اگه نماز میت رو ما نگاه کنیم حالا من زیاد بگم مؤمن نیستم ولی نماز میت حق یک انسان است خانم رو کشته بودن با چه وحشی از اون حق نماز میتش از دستش گرفتن برای احترام رفتیم احترام خانواده‌اش حتی تو گروهمون کلمی داشتیم ارمنی داشتیم همه اقلیت اکثریت اونجا بودن اکثر خانم‌ها البته در صحنه بودن یه خانمی شعر خوند ما رفتیم پشت میکروفون صحبت کردیم خانم‌های حتی حلوا درست کرده و پخش می‌کردن این حق ندا خانم بود و ما این برنامه ریزی کردیم که اون حقش رو بگیره
خانم کریمی شما در ژنو شاهد چه جور تقسیم کاری بودین از لحاظ حضور خانم‌ها توی بخش‌های مختلف این نوع سازماندهی
زنای ژنو بسیار فعالن توی سازماندهی و همینطور که در تورنتو بیشتر داوطلب هستن برای کارهای زیادتری در ارگنایزیشن‌های تیمی حضور پایا پای داشتیم شاید یه مقدار بیشتر از مردها ولی پایا پای با مردها یک نکته که برام جالبه که بگم قبل از اینکه یادم بره اینه که مخصوصا جوانایی که اینجا هستن واقعی که برای ندا پیش اومده تکان دهنده بوده برای همه ماها در دنیا ما با حضورمون در ژنو خواستیم اینو بیان کنیم که ما آزادی میخواییم برای خودمون برای همیهنامون در کشورمون یه همبستگی در تمام دنیا ایجاد کنیم برای اینکه جلوی سازمان ملل بودیم و خواستیم با صدای بلند به مردم دنیا نشون بدیم که ما لایق حقوق مساوی هستیم با مردانمون لایق حقوق انسانی هستیم آزادی بیان میخواییم آزادی عقیده میخواییم ندا به خاطر همین رفته بود به کوچه و ندا برای همین شهید شد
خانم پورزند نظر زنانی که شما در این راهپیمایی ها دیدین درباره زنانی که به آقای احمدی نژاد رای دادن در انتخابات و تعدادشون هم کم نیست چیه؟
من فکر میکنم که بعد از 6 هفته گذشتن از این ماجرا خواسته های مردم ایران از رای و شمارش آرا عبور کرده به نوعی خواسته های اونها بیشتر جنبه حقوق بشری و دموکراسی خواهانه گرفته به خاطر اینکه اونها را از داشتن حق رأی سالم که از پایه‌ای ترین حقوق انسان هستش محروم کردن ولی در کل من فکر میکنم که مردم ایران به طور کل و زنان دوشادوش مردان دوستانمون بهتر توضیح دادن در مورد اینکه زنان چقدر تحت فشار بوده و هستند در حکومت جمهوری اسلامی و شاید اولین هدف سرکوب بودن در ایران از روزهای اول پس از پیروزی انقلاب با اینکه نقش گسترده‌ای در پیروز شدن این انقلاب داشتن امروز به این بلوغ رسیدن همراه با مردم ایران که آراء مختلفی وجود داره عقاید مختلفی وجود داره و اینکه همه با هم هم عقیده باشیم این معنیش پیروزی نیست معنی پیروزی و معنی همصدای این هست که ما چندین صدا داشته باشیم ولی با یک مخرج مشترک با یک هدف مشترک بتونیم کار کنیم و در کنار همصدامون رو به گوش مردم دنیا برسونیم من فکر میکنم که نظر زنان یا ملت ایران در مورد کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن چیزی جز این نباشه که خب عده‌ای هم به هر حال باورشون هست و شاید امروز اگر این رأی گیری انجام مجددن انجام بشه اون تعدادی که شما می‌فرمایید نه تنها نصف بلکه شاید خیلی کمتر از نصف بشه ولی مطمئناً به صفر نخواهد رسید و زیباییش هم در اینه که به صفر نرسه همونجوری که در کشورهای غربی آرا و عقاید مختلف وجود داره رسوندن آگاهی شعور جمعی و بلوغ سیاسی و اجتماعی مهمترین چیزی هست که در این 6 هفته اخیر ایجاد شد در ایران، خودش رو بروز داد و به جامعه جهانی رسید. این مهمترین دستاوردیه که من فکر میکنم ما در این 6 هفته با همت و تقاضای خود مردم ایران، ایرانیان به دست آوردن، به خصوص ما در خارج از کشور که بعد از 30 سال تونستن بدون اینکه ما تلاشی بکنیم این کشورهای مطبوعمون و ملت‌هایی که در کنارشون زندگی می‌کنیم، مثلا دولت کانادا و ملت کانادا فهمیدن که مردم ایران از دولت ایران جدا هستند و این مهمترین زیبایی هستش که من امروز شاهدش هستم در کانادا.
خانم تبریزی موافقین با خانم پورزند یا نظر دیگه ای دارید؟
من موافقم کاملا با خانم پورزند. بالاخره اجتماع ها اقالیت مختلفی دارن، درسته، و اگه من فردا میخوام بتونم برم رو صحنه، اگه من میگم خانم حتی باید کاندیت رئیس جمهور ایران باشه، بس من باید به دیگران گوش کنم، احترام بر دیگران بذارم. اون طرف که برای آقای احمدی نژاد رای داده حق داشته، اونطور که من خودم حق داشتم به اون کاندیدی که دلم میخواست رای بدم. من موضوع این نیستش که کی به کی رای داده، موضوع این هستش که الان که من به اون نتیجه این انتخابات نگاه میکنم، موضوع این هستش که رای ما رو واقعا دزدیدن. من اهل شهرستان هستم، میگن که از شهرستان بیشتر آقای احمدی نژاد رای برده، حتی اطراف شهری. من خودم اهل اطراف شهر شهرستان هستم و همه همکلاسیای من، همه فامیلای من، یعنی کسانی نبود که من شنیدم که به آقای کروبی یا آقای موسوی رای نداده باشن. و اینجوری که ما دیدیم آمار نشون میده، نه، بیشتر از اکثریت مردم آقای احمدی نژاد رای داده. دنیای من اینو ندیدم. بالاخره این یه توهین خیلی بزرگی بود به نظر من. یک، ولی تو آینده ما باید حتی با اینا به صحنه جا بدیم. اینا ملت ایران هستن. اگه کلمه دموکراسی ما استفاده میکنیم، آزادی استفاده میکنیم، پس ما مثل اینا نمیتونیم باشیم که اینا رو بذاریم توی گوشه زندان. ما باید اجازه بدیم اینا پا به پا بیان تو صحنه صحبتشون رو بکنن. ولی به قصد دموکراسی که اینم اجازه بدن ما نفس بکشیم. ببین ما اینقدر میگیم که اینا بیان با ما حرف بزنن، ولی اینا اجازه نفس خانمای ما رو نمیدن. خب واسه همین اگه واقعا دموکراسی باشه یه روز تو ایران که ما داریم فعالیت میکنیم که این باشه، بله، این طرف که به آقای احمدی نژاد رای داده این حق داره. من مطمئن هستم که دوباره رای گیری باشه، طرف یک ایرانی هستش که برای آقای احمدی نژاد رای داده، میبینه با چه خشونتی خون مردمشون رو ریختن تو خیابون، جووناشون رو کتک زدن، دیگه بلند نمیشه اونجوری بره رای بده با آقای احمدی نژاد. حتی شاید رای نده با آقای موسوی، حتی رای نده با آقای کروبی، ولی رای نمیده به خاطر اینکه نمیخواد از رایش سوء استفاده بشه که خون مردم خودش بریزه تو خیابون.
خانم کریمی، نظر شما در این باره چیه؟
نظر منه که چه اقلیت چه اکثریت توی یک جامعه دموکراسی همه حق دارند، همه حق دارن رأی بدن و نماینده خودشون رو انتخاب کنن و همه محترم هستن، چه کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی میدن، چه کسانی که به کسای دیگر. من خودم رأی ندادم برای اینکه به حکومت سکولار اعتقاد دارم، ولی موافق این هستم که بتونم اعتراض خودم رو به گوش کسانی برسونم که کسانی که رأیاشون دزدیده شده بتونم این حق رو داشته باشن که در یک جامعه مدنی حق خودشون رو بگیرن. یه مقدار یه قدم بالاتر میرم. من در اروپا زندگی میکنم. چند وقت قبل در فرانسه رأی گیری بود. یک خانومی رأی دوم آورد ولی آقای سرکوزی قبول شد. این خانومی که رأی دوم بود حق نمایندگی داشت. در ایران ما زنان حق نمایندگی نداریم و این اجحافه. این خانوم ممکنه 45% رأی آرای مردم فرانسه رو آورده باشه که کم نیست. اینه که این جامعه مدنی اجتماعی بزرگه، ولی در جامعه ما این حق رو به ما نمیدن. الان داریم این حق رو میخواییم. زنان ایران اینو میخوان که در جامعه مدنی بتونن حق اجتماعی خودشون رو برابر مردان خودشون داشته باشن.
به برنامه صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه ویژه بررسی مسائل زنان در رادیو فردا. قلم و کاغذ دستتون باشه، چون همکارم هانا کاویانی آماده است که نشانه ایمیل برنامه صدای دیگر رو به شما بده که نظراتتون رو درباره آنچه مهمانان ما دربارش صحبت میکنن در این برنامه با ما در میان بگذارید.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما زن@ radiofarda.com.
پی میگیریم برنامه صدای دیگر رو. میرسیم به این سوال. خانم پورزند، به نظر شما این اقداماتی که در خارج از کشور داره انجام میشه در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چه اثری خودش روی حرکت زنان داره، چه در خارج از کشور چه در ایران؟ طبعا چون شما در تورنتو هستین در اون باره بپرسم.
من همونجوری که قبلا هم تاکید کردم، ما خارج از کشوری ها به اصطلاح هیچ کاری جز همبستگی و بلند کردن صدای مردم ایران و رساتر به گوش جهانیان رسوندن نداریم و من فکر میکنم حضور مستمر و گسترده زنان در خارج از کشور مثل داخل کشور یک همبستگی بسیار عمیق و اصولی و حسابگرانه‌ای به وجود آورده بین زنان خارج از کشور و زنان داخل ایران که بیشترشون میتونم بگم جوانان هستن. و من فکر میکنم این پیوند جدید با این گفتمان جدید نتایج بسیار زیبایی برای آینده ایران به بار خواهد آورد در شهرهای مختلف. وقتی آدم حضور مردم رو و حضور به خصوص زنان رو در این صحنه تظاهرات دیروز و برنامه دیروز میبینه، واقعا شگفت‌انگیز هستش در کنار اون چه که از ایران میبینیم و حضور زنان در خیابانها و از خودگذشتگیشون. من فکر کنم ما به یک بلوغ بسیار قابل توجه سیاسی، اجتماعی و بین المللی رسیدیم.
خانم تبریزی در واشنگتن، آیا شما میبینید که این گونه اقدامات روی خود زنان و منسجم تر شدنشون اثر گذاشته یا نذاشته، مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون؟
بله 100%. ببینید، من فکر میکنم که مردم ایران، زنای ایران منتظر این موقع بودن. یعنی این چیزی نیست که بیشتر علاقمند شدن برای حق حقوق خودشون دفاع کنن. محیط ایران، ما منتظر این روز بودیم که بالاخره به یه نقطه رسیدیم که ریختیم بیرون، جوانای ما ریختن بیرون، زنای ما ریختن بیرون. من نمیتونم بگم علاقمندتر شدن، ولی ببینید الان همون که شعار میگی نترسین لرزین، ما همه با هم هستیم، ما دست همدیگر رو میگیریم، هممون میایم جلو و اون احساسی که در عرض این 30 سال دل ما رو گرفته، فشار داشتیم، الان داریم میریزیمش بیرون. و من نمیتونم بگم بیشتر میخوایم فعالیت کنیم، اون همیشه دل مادرای ما، خواهرای ما بود، درسته، ولی الان امکانش هست، موقعیتش هست و واقعا از این، من میتونم بگم این نقطه و انتخابات شد که اینو شروع کرد یا هر چی شد که اینو شروع کرد، مردم الان اون احساساشو دارن میریزن بیرون و اینجوری بود قبلا. یعنی ما خودمون که ایران بودیم ما این احساسا رو داشتیم، ولی اون موقعیت نداشتیم، الان موقعیتشو داریم و همینجوری ادامه میدیم، میریم جلو.
خانم کریمی، شما به همین سوال پاسخ بدین تو جنبندی تو.
بله قاعدتا حتما در شک نیست که زنان ما چنان مورد اجحاف قرار گرفتن که خانه‌ها با این شکافی که باز شده هیچ وقت دیگه نمیشینن و میخوان به یک نتیجه برسن و اون نتیجه دموکراسیه و این رو هر جور که بشه همبستگیشون رو با زنان کشور اعلام میکنن. اینجا هر چقدر ما بتونیم با زنان ایران در ارتباط هستیم و بتونیم از طریق سازمان ملل خودمون رو سازمان بدیم که بتونیم به یک نتیجه برسیم که حقوق بیشتری در کشورمون داشته باشیم، چه در اونجا چه در اینجا در خارج.
با سپاس از شما خانم ها، آفتاب کریمی در ژنو، گلناز تبریزی در واشنگتن، هر دو با نام مستعار، و لیلی پورزند در تورنتو. و با سپاس از شنوندگان صدای دیگر و رادیو فردا. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
بازپخش 48 برنامه صدای دیگر رو شنیدید که این بار به بررسی نقش زنان در حوادث اخیر ایران و نوع رابطه میان زنان خارج از کشور و داخل کشور می پرداخت. این برنامه توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده بود. همونطور که در طول برنامه هم اعلام شد، میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید با این شماره 2420-2211-24-113 و یا برای ما پیام تلفنی بفرستید با این شماره 2420-723-5595-555. خبرها، دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو میتونید از طریق ایمیل هم برای ما بفرستید با این نشانی info@radiofardo.com. منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. به پایان این بخش خبری و گزارش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعتی دیگر و اخبار و گزارش های جدید رادیو فردا با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. گهی بر حال بی سامان بخندم، نه مجنونم که دل بردارم از دو مده گر آقلی بیهود پندم، مده گر آقلی بیهود پندم.
با ما بودی
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خودش تو این ور اون ور
میزنه تو رگای خسته سرد تنم، ترس مردن داره پر پر میزنه، دلم از تاریکی ها خسته شده، همه درها برون بسته شده، دلم از تاریکی ها خسته شده، همه درها برون بسته شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نبود قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرزا، این هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، در هر کنار و گوشه این شور زار یست، چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین، گم شده ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو، نبوده دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آب شور عشق سرخ و خورشید بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من هنوز بیدار عاشق غافلی می زند جرس، در دستش آینه گیسوی خیسه بود خزه بود، چون خزه به هم من بانگ برکشیدم از آسمان یز، آه ای یقین یاد بازت نمینم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
سفید در جنگل پنجره وقتی به خانه میرم پرنده خیس صدا آن سوی مرز باغ ها زیباتر از شلاغ ها زمین چه تازه می شود
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چی می‌رسد.